اشکالاتی در ذهن آیون هست، بنده 10 دقیقه بعد از جلسه می نشینم اظهار لطف بکنن اشکالاتشون طرح کنن. بله، استثناءً یه مطلب خیلی ضرور گاهی در اثنا واقع می شود که اگر تذکر ندهند ممکنه در این معنا یا در این استظهاری که شده اشتباه باشه و ذهن یک عده مسموم بشه، فرض کنید بر خلاف بیفته. یه تذکر کوتاه اونجا خوبه که این ممکنه به این معنا نباشد، اما اگه بحثی و استیضاحی و یا طرحی دارن آیون که خیلی هم تشکر میکنم و استقبال میکنم از اینکه فکر تازه‌ای داشته باشند و توجه بدند ازش استفاده کنیم. زود 10 دقیقه بعد از ختم جلسه مینشینم آیون اگر بحثی دارن، اعتراضی دارن، طرحی دارن، اونجا بنده رو متذکر کنن، متشکر میشوند. ولی از در اثنا دیگه این بحث ها موقوف بشه، مگر فقط یک تذکر حاد سریع ضرور. چند بحث کوتاه پیرامون آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین که درباره بعضی از اونها قبلا هم صحبت یا اشاره ای شده. بحث اول در این که ایاک نعبد و ایاک نستعین به طور نتیجه برای آیات قبل واقع شده، نه اینکه اقتراحاً در اینجا جایگزین شده. بحث دوم ایاک نعبد و ایاک نستعین دو مطلب رو میرساند، نه یک مطلب و نستعین متمم مطلب نعبدو باشد و مجموعاً عبادت تنها را بیان بکنند، نه، دو مطلب است. بحث سوم عبادت با انگیزه های مختلفی که دارد همه اش عبادت، گرچه افضلش اون عبادتی است که از انگیزه عالی نشأت گرفته باشد. بحث چهارم احیانا و بسیار قلیل عبادت در معنای اطاعت استعمال می شود. بحث پنجم درباره استعانت و این که استعانت منحصر به خداست به چه معناست و در مواردی که از غیر استعانت میجوییم آیا تنافی دارد با این آیه یا نه. اما بحث اول، عرض کردم آیات قبلی طوری تنظیم شده است که در جان انسان نمازگزار یا انسان قرائت کننده این آیات عظمت بی نهایت را از مولا جل و علا در جان انسان می ریزد و نتیجه اون تزلل بی نهایت است و این تزلل بی نهایت در مورد اظهار نامش عبادت است. وقتی اظهار می کنیم تزلل بی نهایت را در مقام تعلق خدا و در مقام الوهیت خدا، این نامش عبادت است. این نشأت میگیره از اون دو سه آیه قبل و به طور نتیجه واقع میشود. اگر گفته میشد فإیاک نعبد دیگه مطلب تمام بود، نیاز به استدلال نداشت. و حالا چون فا نیامده و ادعای نتیجه بودن رو می کنیم، باید استدلالی برای این بشود. آیه 123 در آخر هود، آخرین آیه سوره هود، یک مقطعش این است: الیه یرجع الامر کله، تمام امر و امور بازگشتش به خداست، همینطور که رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الیه یرجع الامر کله فعبده و توکل علیه. بنابراین او را پرستش کن و از او یاری بخواه به توکل کردن، این این مضمون در اونجا آمده با عبارت دیگر، الیه یرجع الامر کله و عبده و توکل علیه، او را بپرست و در کارهایت بر او توکل کن. این امر اول که آیه نشأت میگیرد از ما سبق، دلیل هم مقطعی از این آیه سوره هود. امر دوم که اینها دو چیزن، نه یک چیز، نه فقط نظر به عبادت باشد. علامه طباطبایی دامظله در مقام تفسیر که برمیآیند میفرمایند عبادت خاص توست و ما تو را عبادت میکنیم و از تو یاری میجوییم که این عبادت ما را در صراط مستقیم، صراط کسانی که نعمت بهشون دادی، نه دیگران، قرار دهی تا عبادت خالص از کار درآید. میبرند روی عبادت و مطلب دیگر را متمم عبادت میگیرند. و حال اینکه دو چیز هست، یکی این که ما در مقام این ذات مقدس که کمال بی‌نهایت دارد، تذلل و خضوع بی‌نهایت احساس میکنیم، این تذلل را ابراز میکنیم، نامش عبادت است. مطلب دوم، چون همه چیز و همه کس را فاقد قدرت و فاقد توانایی میبینیم، خودمون هم یکی از اون کسها و چیزها، لذا دست استعانت به سوی او دراز میکنیم. و این مطلبیست به معنای دعا و ابتهال و لجوع و التجاء الالله، که از 212 نوبتی که کلمه دعا در قرآن به کار برده شده، قریب به 100 موردش در این باره است. همونطور که عبادت زیاد به کار برده شده، دعای به معنای ابتهال هم به کار برده شده که اصولاً بنده در تمام کارهایش باید به او متوجه باشد. پس این دو کاره. و باز دلیل بر این معنا غیر از این آیات عدیده نزدیک به ستا، همین آیه‌ای که از سوره هود خونده شد، الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه، در جایی که پیغمبر در شدائد بیاد انبیای سابق او را میاندازد، بعد میفرماید فاعبده و توکل علیه، او را پرستش کن و بر او توکل کن. این دو امره. و علاوه دنبال سوره اهدنا الصراط المستقیمم که بیان و روشنگر استعانت، مطلب رو واضح می کند. مطلب سوم، عبادت خاص خداست و برای ذات مقدس او انجام می شود، اما گاه از باب این که او به ما نعمت داده و نعمت میدهد، طمعاً فی الجنه، و گاه از باب این که اگر عبادت نکنیم و شرک بورزیم، به عقوبت و کیفر مبتلا میشویم. و چون مالک یوم الدین است و حساب برای افعال و عقاید و اخلاق ما باز کرده و حساب قطعی است، اگر پرستش نکنیم کیفر در انتظار ماست. قهرن به عبادت خود خدا در میاییم. اما سوم، نه، رب العالمین اصلا موجودیست کامل، موجودیست بی نهایت در صفات جلال و جمال، متصف به این صفات بی نهایت. پس حبن له این کار رو میکنیم. این هم عبادت من یه اشخاص خیلی پاک لازم است، دیگران نه، در اون دو وادی زیاد سیر میکنن. خوشبختانه علامه طباطبایی دامظله که در نعبدو می‌فرماین از تمام اقسام این عباداتی که برای خوف برای رجاء نهی آمده، در بحث اهدن از صراط المستقیم وقتی این بحث تمام میکنه روایات رو میخونه، دو سه روایت جاش تأخیر افتاده، در اونجا ذکر میکنن و مطلب رو خود روایات بهتر بیان میکنن. یکی دو روایت قبلا خونده شد، حالا یکی دو روایت که ایشان ذکر میکنن. فل علل والمجالس والخصال عن صادق علیه السلام ان الناس یعبدون الله علی ثلاثه اوجه فطبقتون یعبدونه رغبتا فی ثوابه، گروهی خدا را پرستش میکنن به جهت طمع و رغبت در ثواب. فتلک عبادت الحرساء و هو الطمع و آخرون یعبدونه خوفا من النار. فتلک عبادت العبید و هی رهبه، این از ترس است. ولکنی اعبده حبا له عز و جل. فتلک عبادت الکرام لقوله عز و جل و هم من فزع یومئذ آمنون. این بزرگان از فزع در اون روز ایمنند. ولقوله عز و جل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله فمن احب الله عز و جل احبه و من احبه الله کان من الامنین. حالا این نکته، و هذا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون. یه مقام سر به مهره، دست همه کس به این مقام نمیرسه. و هذا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون. لذا امام صادق فرمود من اینطور عبادت میکنم، حب الله رو من عبادت میکنم. و هذا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون، پاکان میتونن به این مقام برسن. همون مطلب بود که عرض شد. و در روایت دیگر که مطابق همون بحث نهج البلاغه و قصیره نهج البلاغه است، این تکه در آخر این آمده، و قوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. این قسم افضل العباده است، یعنی اون دو قسم دیگه هم عبادت است، هی افضل العباده. بنابراین مقام حبا له مقام عالی است، افضل العباده. مقام حب له مقام لا یمسه الا المطهرون. اما اون دوی دیگر عبادت است و مال ما هاست. این هم راجع به اقسام عبادت. بحث چهارم در باره این که عبادت احیانا به معنای اطاعت استعمال شده است، و این که مرحوم ها شیخ جواد بلاغی تغمده الله به غفرانه میگه در باره اون دو سه موردی که هست باید یه تأملی بکنیم ببینیم وجه استعمال چیه. در موقعی که راجع به عبادت از نظر ریشه لغت صحبت شد، عرض کردم اصل معنای عبادت تزلل کاملی احساس کردن در برابر عظمت بی‌نهایت، یعنی این منشأ است که ابرازش عبادت میشه. این منشأ، این تزلل، دنبال این تزلل استسلام، تسلیم، تسلیم بی شرط و قید، دنبال تسلیم شدن اطاعته. وقتی من تسلیمم اطاعت میکنم. پس اطاعت نتیجه گیری اون تزلل و استسلام، نوعا عبادت در اون تزلل استعمال میشه، ولی گاه به معنای استسلام، اعبدوا ربکم، تسلیم خدا شدید، گاه به معنای اطاعت که دیگه میوه‌ای که باید از این درخت انتظار کشید به معنای همون میوه میاد، که الله تعبد الشیطان، الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پیمان نگرفتم از شما که عبادت شیطان نکنید. عبادت شیطان به معنای تذلل کامل در برابر عظمت کامل، همچی عبادتی از کسی صادر نشده و انتظار هم نیست که عظمت کامل را برای شیطان قائل بشن. اما اطاعت چرا؟ اطاعت میکنن شیطان را در برابر اطاعتی که برای خدا لازم است، و این منشوری است، یعنی اطاعت خدا و فرمان نبردن از شیطان، که در ظل عبادت به همه انبیا پیام داده شده که پیام الهی را به گوش مردم برسانند. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر امتی پیامبری فرستادیم با این پیام که اطاعت یا خضوع کامل و عبادت برای خدا انجام دهید و از طاغوت بپرهیزید. اگر طاغوت بت باشه، به معنای عبادت میاد اینجا، از عبادت طاغوت بپرهیزید. اما اگر طاغوت به معنای هر باطلی باشد، از اطاعت طاغوت بپرهیزید. در وقتی به جانب حکام جور میروند، قضات جور، فرماید دستور دادیم نسبت به این طاغوت باید کفر ببرزند. خب نسبت به قضات جور که عبادت نیست، اطاعته، اطاعت نباید بکنند. ما وقتی حکم نازل کردیم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. هر سه مقطع در سه آیه در سوره مائده. میبینیم وقتی که ما عبادت کردیم خدا را و استسلام و تسلیم شدن ابراز نمودیم، دنبالش باید اطاعت بیاد، و حکمی که از جانب او نازل شده حکم همان است. از آن اگر عدول کردیم، ظلم است و کفر است و فسق به حکم این سه مقطع از سه آیه. بنابراین استعمال شده است عبادت در اطاعت در این موارد، و در تفسیر هم ببینید آمده در سوره انعام بل ان اطعتموهم انکم لمشرکون. از چیزی که نام خدا برش برده نشده و در موقع سربریدن حیوان یاد خدا نکرده اند نخورید. و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. برای سرگیجه دادن به شما میان شیاطین به اولیاءشون الهام میکنن، شما رو به بس میاندازن تا شما از روش اونها پیروی کنید. ولئن اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر شما اطاعت کنید مشرکید. خود قرآن لفظ اطاعت رو در اینجا به کار برده، اگر اطاعت کردید مشرکید. شما ایاک نعبد گفته بودید، چیزی رو باید شریک قرار ندید. میبینیم اینجا شرک طاعت در این آیه شریفه سوره انعام به کار برده شده. ولئن اطعتموهم انکم لمشرکون. من اصغا الی ناطق فقد عبده. هر که به ناطقی گوش بدهد عبادت اون ناطق رو کرده. اگر ناطق از جانب خداست، اگر ناطق از جانب ابلیس است، عبادت عبادت ابلیس است. مسلم گوش دادن عبادت نیست، اون تذلل کامل در برابر جلال کامل، این نیست. اینجا اطاعت من اصغا الى ناطق فقط عبده، این اطاعت. اگر این اطاعت اطاعت خداست، اگر این ناطق از جانب خدا سخن میگوید، اطاعت اطاعت خداست. و اگر از جانب ابلیس، اطاعت اطاعت ابلیس. بنابراین استعمال مواردی ولو کم به معنای اطاعت داریم، باید فراموش نشود تا اشتباه به موارد دیگر که فقط عبادت تعلقی است نشه و نگیم این و قومهما لنا عابدون معناش چیه. واقعا قوم موسی و هارون عابد فرعون بودن که این رو الوهیت واقعی میدادن، نه قومهما لنا خاضعون، قوم این دو برای ما خضوع دارن و تسلیم و مطیعند. بنابراین ممکنه یه جباری مردم رو مطیع خود بکند، اما مردم را عبد خود که در کمون جانشون تذلل بی نهایت احساس بکنن، این معنا نیست. اینجا به معنای اطاعت مطلقه است در برابر اوامر فرعون. بله؟ چون داره گوش میده برای به کار بردن، اسغا یه وقت به گوشش میرسه، یه وقت اسغاس. سغو مناش میله، اسغا با تمایلی داره گوش میده که انم میخواد مطلب به کار برده بشه، و این باید در هیچ جا نباشه جز حقائق. حقائقم که به جانب خداست و الله یهدی الالحق. چون چنینه وقتی حقائق رو میپذیرد و برای خدا، این اشتباه نشود. صرف گوش دادن به حق هم برای خدا نیست، گوش دادن به حق در راه خدا. و الا حقائقی رو انسان عمل بکند و نام خدا رو نبرد، این هم درست نیست. حتما اینا بایستی ذلی باشن، پرتو باشن، استقلال به اینها ندهد. نگوید این قانونی که در طبیعت خداوند گذرانده، اگر عمل کردیم به این قانون، به اون چه خدا خواسته عمل کردیم. خیر، به این قانون وقتی عمل بکنیم که اینها را آیات و پرتو و سایه ببینیم و در رأس کار خدا و قیوم همه اینها را خدا بدانیم، که وقتی نگاه میکنیم به او نگاه بکنیم، وقتی حرکت میکنیم به جانب او حرکت بکنیم. اگر این طور شد، میتوان گفت کاری را که ما در خلقت انجام میدهیم برای خداست. مثلا انفاق، من انفاق میکنم گرسنگان را سیر میکنم، این قانونی است که خدا دوست دارد گرسنگان سیر بشن، دوست دارد. اما میفرماید والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کسانی که اموالشون را انفاق میکنن برای خودنمایی، مانند غباری است که روی سنگی باشد، بارانی ببارد غبار را از روی سنگ برطرف کند، هیچ اثری نماند. عمل این اشخاص مانند غبار روی سنگ، هیچ اثری ندارد. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء، اونهایی که ایمان ندارند اعمالشون مانند آبنماست در بیابونها، به چشم آب میخورد در واقع آب نیست. تا پیوندی با ما نداشته باشد که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. به هر حال این بحث چهارم. بحث پنجم، و ایاک نستعین، از تو یاری میجوییم، تنها از تو یاری میجوییم، تنها از تو در برابر بت‌هایی که به عنوان ارباب انواع و به عنوان مربی بودن برای دستجات از مخلوقات به اونها اعتقاد می‌ورزیدند و تقرب می‌جستند و تقرب به اونها را موجب تقرب به خدا می‌دانستند، در برابر اونها این آیه اعلام می‌شود: ایاک نستعین، تنها از تو یاری می جوییم و تمام بت‌ها و تمام نیروها و تمام پیشبینی هایی که از دستگاه دیگران غیر دستگاه وحی ابلاغ می شود، تمام اینها را کنار می زنیم، تنها از تو یاری می جوییم. بنابراین در برابر خدا بت‌ها، این ایاکه اول این معنا رو می زند، از تو نه بت‌ها. در محیطی که چندین صد بت افکار مردم رو تسخیر کرده، و جانشون در قلمرو افکار موهومی است که از ناحیه بت‌ها نشأت می‌گیرد، در اون محیط نازل شده. راجع به قوای خود انسان فعلا نیست و راجع به قوایی که از مردم به کار می‌گیریم نیست فعلا، در اون بارم صحبت داریم. ایاک نستعین، ما از تو یاری می‌جوییم نه از بت‌ها. این یک. دو، در مواردی که نیروهای خود را به کار می‌اندازیم به جایی می‌رسیم که دیگر اینجا نیروی ما کار نمی‌کند، به غیب مربوط می‌شود یا به قوای خارج از توان و خارج از قدرت ما. اینجا از تو یاری می‌جوییم. یاری جستن ما در مواردی که دست کوتاه است به توست. روایات رو در این باره ببینید. او رب است در موقعی که کمک ها قطع شد و صاحبان قدرت فرو کشیدند، به جانب او توجه می شود. یعنی خدایا ما حالت یأسی و حالت نومیدی در ما نیست، اگر قدرت ها فرو کش کنند از تو یاری می جوییم. بت ها کنار و در موارد غیب هم یأس کنار، از تو یاری می جوییم. در موارد قوای موجود، قوایی که الان داریم و به کار می بریم، در اینجا هم استقلال برای قوای خود و قوای دیگران قائل نیستیم، از نیروهای مردم استفاده می کنیم. نیروهایی که عطا کرده ای به خودمون به کار میبریم، ولی در اینجا هم استقلال قائل نیستیم که بگوییم از پشت بام به اون طرف مال تو، از بام به این طرف مال ما. نه، اونجایی که غیب است که دست ما نمیرسد مسلم مال توست. اینجا هم که ظهور است و آشکار است و در اختیار ما، اینجا هم مددهای تو آنن فآنن باید برسد. باز ایاک نستعین. پس بت کنار، در غیب هم کمال توجه به تو، در قوای موجودم باز استمداد ما، آنن فآنن کمک گرفتن ما از توست، بلکه اینهایی که دارد میبارد به قوه تو داریم معصیت میکنیم و به قوه تو داریم اطاعت میکنیم. حتی یک حمد و یک قل هو الله و یک رکوع و دو سجده انجام دادیم، برای رکعت بعد برمیخیزیم میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. همون معنای استفاده شده را فوری عملا نشون میدهیم، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این نیرو از جانب اوست، قوه از مدد اوست، قیام و قعود من مال اوست. هیچ وقت به خودم نظر استقلالی نمی اندازم، هیچ وقت. من شناگر در دریای رحمت اویم و تمام امکانات را از درون و برون برایم او فراهم کرده. ایاک نستعین، از تو یاری می جوییم. توحید اینه که اصلا او را همه کاره بدانیم. میگویم داده ای به ما، نستعین، داریم یاری میجوییم. پس ما چیزی هستیم که یاری میجوییم، اما قوامون 100% نیست، یاری لازم داره. لذا یک نفر از مفوضه آمد حضور امام صادق سلام الله علیه که مدعاشون این بود در نعمتهایی که خدا به ما داده ما استقلال داریم، استقلال داریم. آمد بری بس، حضرت فرمود سوره فاتحه رو بخوان. گفت سوره فاتحه مثلا چه کاری داره به کار ما؟ فرمود بخوان. خوند الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمود در چی یاری میجویی؟ تو که بر قدرت خودت تکیه داری، در چی یاری میجویی؟ مرد بیدار شد، بهش توجه دادن که الانم در کارهایت آنن فآنن مدد از او میرسد. آنی اگر بشری را به حال خودش واگذار کنند که تعبیر می شود به خذلان و واگذاری، در ضلال است و در سرگردانی. دست او می رسد به عنوان هدایت بر سر مردم و افکار روشن می شود. نعمتهای او می رسد که مردم به تلاش و کوشش مشغول می شوند. مثال معروف رو فراموش نفرمایید که الان کلید و پریز و لامپ و لوازم تعبیه شده در لامپ و دو سیم مثبت و منفی، همه اینها مؤثرن و باید باشن. به هر کدام خللی وارد شود نتیجه منظور به دست نخواهد آمد. اما با تمام اینها، این نوری که در لامپ الان دارد درخشندگی می کند مال خود لامپ نیست، ولو لامپ وسیله است. آنن فآنن باید مدد برسد، به طوری که کمتر از یک آن، اگر اون ضعیف شود این ضعیفه، اون قوی شود این قویه، نیروی فوق العاده بدهد می سوزد، از بین می رود، صرفه بکند صرفه می کند، تیره بشود تیره می شود. این دائما نمایشگر اون ریزش عطایی است که از منبع مولد هست. منتش دارین اگه اضافه کنید یک اختیار را، که با اختیار میتونه خودش هم یک کم و زیادی بکنه، یه اختیار بیافزایید میشه انسان. موجودات دیگه بدون اختیار فقط مظهرن و انسانی یه اختیار داره که این قدرت را به خوبی به کار ببرد یا نه، به راه بد به کار ببرد، اما شاکرن و اما کفورا. روایت در نور و سقل این است و جاهای دیگه. این بحث راجع به ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب حالا ما استعانت میجوییم از دیگران، استعانت بود از خدا باشد نه از بود، استعانت در غیب از خداست، در قوای حاضرم از خدا استعانت میجوییم. من اگر کسی را به کار گماشتم یا از غذایی و میوه استفاده کردم، برای این غذا و میوه و شخص استقلال قائلم یا نه، اینها رو وسیله میدونم. اگه استقلال قائلم بت پرستی است، در برابر خدا استقلال قائل باشم. گمان نمی کنم هیچ موحدی برای این مطالب استقلال قائل باشه، این مطالب جزئی که هیچ، برای خود پیغمبر و امام بگه تو در برابر خدا مستقلی، اگر خدا چیزی را نخواست و تو بخواهی انجام می شود. در خانه خدا رفتم جواب نداد، در خانه تو آمدم تو جواب بدی. هیچ موحدی در خانه یکی از اولیا با این عنوان رفته است که بگه تو در برابر خدا، یا میگوید خدا شماها را وسیله قرار داده و دعوت کرده به جانب شما، گفته در علمیات به جانب اینها بروید. لعلمه الذین یستنبطونه منهم، وقتی اختلافی در امر میکنند و نزاعی در میگیرد، اگر بروند به جانب رسول و به جانب اولی الامر که اونها استنباط میکنند، گره گشوده میشود و در موقع گناهانشون هم فرموده است اگر به نزد تو بیان و استغفار بکنن، خدا اونها را میامرزد، خدا را تواب و رحیم میابند. و جای میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا تو در میان اینها هستی خدا اینها را عذاب نمی کند. معلوم میشه برای پیغمبر حریم باز کرده. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا تو در میان اینها هستی عذابشون نمی کنم. تا وقتی تو استغفار بکنی و به دربار تو بیایند، خدا را تواب و رحیم میابند. و پیغمبر برای ارشاد و دعوت اینها آمده، از راه پیغمبر باید ارشاد بشوند. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، در برابر اطاعت من از اینم باید اطاعت بشه، شرکه. الا لیطاع به اذن الله، تمام این مسیرها به اذن خداست. بنابراین هر کاری که ما میکنیم اگر اذنی از جانب خدا بود، این استعانت شرک نیست، اذن خودشه. فتا از چشم استفاده کنید، از گوش استفاده کنید، از مغزتون استفاده کنید. انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، از زمین خلقتون کرد و عمران زمین را از شما خواسته است. فرموده است فمشو فی مناکبها و کلوا من رزقه، در مناکب زمین حرکت کنید، در شانهای زمین تلاش کنید و روزی رو استفاده کنید، حرکت کنید، از زمین استفاده کنید. وقتی اینطور است ما از زمین، از زمان، از نیروها، از قدرتها، از قدرت خودمون، از قدرت دیگران استفاده میکنیم. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، قرار دادیم که بعضی از نیروی بعض دیگر استفاده کنن، یعنی نیروش را به اجاره بگیرد. من حقی میدم به شما، شما نیروتون رو در اختیار من بگذارید. اینا استعانته، استعانت جستن خلق بعضی به بعض. تا جایی که خدا اجازه داده است شرک نیست. حالا برون کنار یک زنده ای، اگر اجازه داده است استعانت جایز. برون کنار قبر یک بزرگی، اگر اجازه داده است استعانت جایزه. چطور شد در زنده شرک نیست، اما همین که در قبر فرو رفت شرک میاد؟ حالا ما خدا قرارش دادیم. جناب مصطفی مراغی، جناب محمود شلتوت، به تبع ابن تیمیه، که شما داد میزنید اصحاب ازره و قبور ان صراط توحید لناکبون و ان ذکر الله لمعرضون، قلم شما معرض است از راه حق یا کار اینها؟ شما چرا نسنجیده تفرقه میاندازید؟ هر کدام از اینها اگه یه مورد بی دلیل رفتن شرک است. کنار قبر یک نفر بی دلیل رفتن شرک است. اما اگه خود پیغمبر فرمود و خودتون نقل کردید منظارنی فی مماتی کان که منظارنی فی حیاتی، این رو که خودتون نقل کردید، بین موت و حیات من فرق نیست. کسی که در ممات مرا زیارت کند مثل آن است که در حیات زیارت کند و اشفع له، یا قریب به این عبارت شفاعت میکنم براش. این چیه؟ وقتی بیان از خودشون آمد و ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چه رسول بگوید بگیرید. خب به ما فرموده فقط از من استعانت بجویید و جایی که من اذن بدم. در این موارد اذن داده. اگر ما از نیروهای موجود استفاده کردیم این شرک نیست، این استعانت به خود خداست. خدا اجازه داده از این راه استفاده کنیم. لذا گاهی یک مؤمن میگه من توکل بر خدا کردم، دستا رو میبنده میگه توکل بر خدا کردم. قرآن میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله، مشورت بکن، کار منظم بکن، تصمیم بگیر، توکل بر خدا کن. از خدا یاری میجویم یعنی ابزار رو از کار بیندازم و وسائل رو نادیده بگیرم. نه، وسائل را به کار بگیر ولی وسیله را وسیله بدان، خدایش حساب نکن، مستقلش نشمار. در اینی که به کار میگیری آلاتند، ابزارند، خدا از این مجاری برای ما میخواد کار بکند، از این مجاری. و در موقع به کار گرفتن دائما اینها را به عنوان آیات، پرتو، وسائل اینطور باید گرفت. لذا اگر در برابر خدا ایستادن باید گفت وما کنتم متخذ المغلین عضدا، تا در برابر خدا ایستادید نه دیگه من شما را بازوی توانای خود نخواهم گرفت. وما کنتم متخذ المغلین عضدا، مزل را بازوی خود نمیگیرم. پدر و مادر را اطاعت کن، احسان کن، اما تا راه شرک گشودن فلا تطعهما، اطاعت نکن، که البته این بر میگه به نعبدو فلا تطعهما، اونجا ندیه، چون باید برای من باشه. هر جا رو من اجازه دادم، اگه گفتم برای آدم سجده کنید عالی ترین عبادت، چون من گفتم سجده کنید، اما اگر در راه من ایستادن ولو پدر و مادر، اطاعت نکنید. بنابراین در مسیر عبادت و در مسیر استعانت ذات قیوم واحد احد مصدر هر دو امر و هر جایی اجازه‌ای صادر فرمود ولو برای یک سنگ تسلیم بشید، حجر الاسود را ببوسید، استرام بکنید چشم. ابراهیم خلیل میبوسد، نبی اکرم میبوسد، علی هم میبوسد، با این جلال خدا فرموده این سنگ را استلام بکنید. سنگ چون فرموده استلام کنید، دست بکشید، چون فرموده ببوسید میبوسید. شما قبر پیغمبر رو اجتناب میکنید نبادا شرک بیاد، سنگ رو چیکار میکنید؟ خودتون میبوسید یا نه؟ استلام میکنید یا نه؟ سنگ خیلی مهمتر از پیغمبر شده، از کسی که فکر به مردم میده این خیلی مهمتر شده. این اذن خداست، هر جا اذن داد ولو یه سنگ رو محترم بشمارید، چه مال توست، به خاطر تو این کار رو میکن. پدرت رو اطاعت نکن، چشم، پدر از عزیزترین شخص است نزد من، تو فرمودی اطاعت نکن، چشم، سنگ را احترام بگذار، چشم. توحید اینه، یعنی من به فرمان او در حرکتم، فصل و وصلم، قهر و مهرم، حیات و مماتم، نسک و عبادتم مال اوست. و به کلمه شعار مانند خلاصه، انا لله و انا الیه راجعون، ما ملک خداییم و در مسیر او در حرکتیم، در مسیر او. بنابراین باید حرکت ما بر خلاف مسیر نباشد، در قیام و قعودمون، در اقدام و احجاممون، در تمام موارد ببینیم رو به او باشیم. فاقم وجهک للدین حنیفا، چهره جانت را به جانب او متوجه کن. این شد این توحیده، ولو با یک سنگ ما رو ارتباط بدن، با یک سنگ کافی توحیده. و اگر نه، ولو با بزرگترین فردی که تا دیروز محبوب ما بوده، امروز میگه با او ببر، یه با او معاشرت نداشته باش. این تا اینجا راجع به ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا آیه بعد انشاءالله، اهدنا الصراط المستقیم. صلی الله علیه و آله.